بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده و همراهان شبکه معارف، در خدمت شما هستیم با برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ، که این افتخار رو داره که به پرسش های شما میپردازه و اونها رو مطرح میکنه، بلکه پاسخی که به این سوالات داده میشه هم مورد استفاده خود دستندرکاران برنامه قرار بگیره و هم همه شنوندگان، انشاءالله که خداوند هم این تلاش رو قبول کنه. در برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. از اینکه در یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ حاضر شدند تشکر می‌کنم از ایشون و سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید جناب آقای محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان معزز که این برنامه بسیار آموزنده رو گوش میکنن و انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که اونچه که از معارف الهی یاد میگیریم رو عمل بکنیم
انشالله. فرصت برنامه ما خیلی زیاد نیست، دوست داریم به سوالات بیشتری بپردازیم، دوستان رو معطل نمیگذاریم. سوال اول رو با هم میشنویم.
الو، زهرا بهزاد لیسانس. میخواستم سوالم این بود که این قرآن که جزء به جزءه و هر سوره مثلا سوره اول فاتحه هست و سوره آخر ناسه، این جزء جزء شدن و طبقه بندی شدنش کی صورت گرفته؟ در همون زمان حضرت محمد صلی الله علیه صورت گرفته یا به مرور در سالهای آتی به این صورت در اومده؟ از تهران تماس میگیرم. خیلی ممنون. خدا.
بله، سوال خانم بهزاد جناب محمدی در واقع یک سوال قرآنی مربوط به علوم قرآن هست. این که این قرآنی که امروز در دست ماست همون قرآنی است که پیغمبر اکرم به او وحی میشد و به اصحاب میاموخت، در این شکی نیست، اما تقسیم بندی هایی که در قرآن هست اگر توضیح بفرمایید ما هم استفاده خواهیم کرد. آیا این در همون زمان تقسیم بندی شد؟ دیگران تقسیم بندی کردن؟ چه کسی اگر دیگران بودن چه کسی تقسیم بندی کرد و زمانش رو اگر ممکن است؟
چند محور باید اینجا مورد بحث قرار بگیره. یکی این که تقسیم قرآن به سوره ها و آیه ها توسط چه کسی بوده و چگونه بوده. دوم، ترتیب سور فعلی. و سوم، ترتیب آیات فعلی که آیات کی به این ترتیب قرار داده که سوره رو تشکیل میدن. در اینکه این قرآن به ترتیب نزول تنظیم نشده تردیدی نیست، چون سوره علق که اولین سوره است که بر پیغمبر نازل شد در این قرآن های فعلی سوره 96مه و سوره بقره که سال دوم هجری نازل شده در این قرآن های فعلی سوره دوم هست. بنابراین این ترتیب الان ترتیب نزول نیست. بله، امیرالمومنین علیه السلام قرآن رو به ترتیب نزول جمع‌آوری فرمودن بعد از رحلت پیغمبر، که البته در اون قرآن تأویل آیات، شأن نزولشون و مطالب دیگه بود، چنانچه قرائت همون قرائت پیغمبر عظیم شأن اسلام بود، اون که حضرت علی علیه السلام جمع کرد. پس این قرآن به ترتیب نزول تنظیم نشده قطعا. اما اینکه کی به این ترتیب تنظیم کرده، آیا خود پیامبر به همین ترتیب فعلی تنظیم کرده یا بعد از رحلت پیغمبر تنظیم شد، پاسخش اینه که علمای علوم و قرآن در این رابطه دو دسته شدن. افرادی مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه، سیوطی از اهل سنت، اینها معتقدن که قرآن بعد از رحلت پیغمبر توسط خود مسلمان ها به این شکل تنظیم شد. دلایلی هم دارن که حالا دیگه فکر میکنم طولانی بشه. عده‌ای هم مثل مرحوم امین الاسلام تبرسی، مرحوم آقای خویی، اینها معتقدن که نه، در زمان حیات پیغمبر و به امر خود پیغمبر عظیم الشان اسلام قرآن به همین ترتیب تنظیم شده. این راجع به ترتیب نزول. در ترتیب و چینش آیات تردیدی نیست که توقیفی است و توسط خود پیغمبر عظیم الشان اسلام و با اشاره وحی تنظیم شده که این آیه کجا قرار بگیره و الى آخر، یعنی ترتیب چینش آیات قطعا توسط خود پیامبر عظیم الشان اسلام بالاتفاق تنظیم شده. اما خواهرمون اشاره کردن به جزبندی و حزبندی و اینها، پاسخش اینه که نه، اینها را مسلمان ها بعدها به این شکل در آوردن. جهتش هم این بود که می‌خواستن قرآن رو در یک دوره خاص مثلا در یک ماه بخونن، اومدن قرآن رو به 30 جزء تقسیم کردن که هر روز یک جزء بخونن تا در ماه تموم بشه. بعد اون جزء رو به دو حزب تقسیم کردن شد 60 حزب.
در بعض از قرآن
هم بله به 4 حزب تقسیم کردن شد 120 حزب. این تقسیم اجزا و احزاب و اینها کار مسلمان ها بعد از رحلت پیغمبر، کار اون معلمین قرآن هست برای آموزش قرآن و برای خواندن قرآن که آسان‌تر و منظم‌تر بخونن.
بله سپاسگزارم. پس در واقع آیات قرآن ترتیبشون رو خود پیغمبر اکرم تعیین کردن، احزاب و جزها رو مسلمان ها قطعا تعیین کردن، اما اینکه سوره ها کدوم سوره اول کدوم سوره دوم این درش اختلاف هست، همونطور که فرمودید برخی گفتند پیغمبر و برخی هم معتقدند که مسلمان ها. همونطور که جناب آقای محمدی اشاره فرمودند این گونه بحث‌های مفصلی می‌طلبه که خب در مباحث علوم قرآنی و در برنامه‌های دیگر شبکه معارف ممکنه مفصل‌تر بهش بپردازند. در این حد که فرصت برنامه ما اقتضا می‌کرد امیدواریم که خانم بهزاد پاسخ سوالشون رو گرفته باشند. با هم سوال دیگری رو بشنویم.
سلام علیکم. بذارید من می‌خواستم یه صحبتی بزنم در مورد تبعیض. که چقدر مسئول اگه تبعیض قائل بشه، چه گناهایی داره، چه چیزایی در قرآن نوشته شده در این موارد. خیلی واضح بیان کنن. من انسیه آقای کریمی هستم. از تهران زنگ می‌زنم. تحصیلاتم رو سوم راهنمایی. بله. خداحافظ شما.
بله. سوال خانم آقای کریمی در واقع خواستن که یک اصطلاح برایشون روشن بشه، تبعیض. اگر تبعیض رو گناه بدونیم، خب ما تبعیضهای زیادی داریم. اگه تبعیض به معنی صرف این باشه که ما فرق بذاریم بین دیگران، این رو توضیح بفرمایید که آیا گناه هست نیست، به چه معناست؟
بله، که شما فرمودید تفاوت، نه تفاوت این عدل و البته گناه، این بحث تو بحث عدل الهی مطرح میشه که آیا تبعیض و تفاوت با عدل الهی منافات داره یا نداره. پاسخش اینه که تفاوت عین عدله، اما تبعیض نه، ظلمه و در عالم هم تبعیض وجود نداره. یعنی از سوی خداوند متعال ما تبعیض نداریم. بله تفاوت هست که این تفاوت هم باید باشه، اصولا اقتضای آفرینش و حکمت آفرینش در اینه که تفاوت باشه. فرق تفاوت و تبعیض را اگه بخوام یه فرق روشنشون رو عرض بکنیم اینه که تفاوت از ناحیه گیرنده، اما تبعیض از ناحیه دهنده. یک معلم رو در نظر بگیرید سر کلاسی، وقتی که دانشجویانش در حد متفاوتن، یکی بیشتر درس میخونه، یکی کمتر درس میخونه، یکی با استعدادتر، یکی کم استعدادتر، او هم بر حسب همون تلاش ها و استعداد ها نمره میده. به یکی میده 12، به یکی میده 15، به یکی میده 20. این عین عدله. اما یه وقت نه، دو تا دانشجو که از هر نظر با هم مساوی هستن، به یکی میده 12 به یکی میده 20. این دومی تبعیضه و مردود و خلاف عدل، اون اولی تفاوته و عین عدله. حالا اگر مراد خواهرمون از تبعیض واقعا تبعیض باشه، بله گناهه، و اگر مثلا فرض کنید کسی کاری دستش هست یا مسئولیتی داره در خانواده در جاهای دیگه، از زاویه‌های مختلف باید نگاه کرد. تبعیض در تعلیم و تربیت، تبعیض در مسئولیت‌ها، مثلا فرض کن رئیس جمهور بخواد نسبت به افراد جامعه با تبعیض رفتار بکنه، معلم بخواد با تبعیض رفتار بکنه، در جاهای مختلف، در همه جا مردود و منهی و عنه، الا اینکه در جاهای مختلف حکمش فرق میکنه. به هر حال اینکه فرمودن که تبعیض گناه هست اگر کسی حق دیگران رو از این طریق ضایع بکنه، بله گناه هست، و حالا بر حسب این که حق چقدر باشه گناهش هم کوچک بزرگ میشه. اما تصور من اینه که بسیاری از اون چیزی که تو ذهن خواهرمون هست همین تفاوته. فرزندان یک انسان، یک خانواده فرزندان با هم متفاوتن. یکی بچه باید یه جور باش رفتار کرد، یکی جوان باید یه جوری رفتار کرد. نمیشه گفت این پدر تبعیض قائل شده، اون رفتاری که با بچه 5 ساله داشته با مثلا جوان 15 ساله نداشته. خب طبعا این تا با هم متفاوتن و باید رفتارم باشون متفاوت باشه. اما اگر هر دو در شرایط مساوی باشن و این پدر به دلایل غیر معقول و غیر منطقی بین اینها فرق بذاره، بله کارش گناه هست و از نظر تعلیم و تربیت هم کار صحیحی نیست.
بله، پس در واقع اگر جایی اختلاف شرایط باشه، مثلا مثال دانشجو زدید شما، در شرایط نامساوی باشن این دو،
عرض کردم که اینجا تبعیض از ناحیه دهنده،
بله،
اون که میخواد بده متفاوت میده، اما تفاوت نه از طرف خود گیرندهه. وقتی گیرنده ها متفاوتن فرق گذاشتن اشکال نداره، وقتی که نه دهنده فرق قائل میشه اون تبعیضه.
بله، من عرضم این است که اگر پس در واقع اگر جایی اختلاف تفاوت در همون گیرنده باشه، گیرنده یا اون، بله، فیض یا اون رحمت یا اون نعمت یا اون خدمت، و این تفاوت رو لحاظ نکنه اون دهنده، اینجا باز تفاوت رعایت نکردن تفاوت هست که بله، اشکال داره.
درست.
بله، سپاسگزارم از شما.
سلام علیکم، خسته نباشین. خدمت آقای محمد سلام عرض میکنم و خسته نباشین میگم. میخواستم ببینم چرا اموات یه سالیانی که میگذره یا به خواب اصلا نمیان، اگه بیانم خیلی کم میان. من خودم شخصا پدرم 25 سال 26 سال دنیا رفته، فقط یک بار در بچگی خواب دیدمش. چرا اموات اینطوری میشن؟ و همچنین برادرم که شهید شده 21 سال از شهید شهادتش میگذره، من ایشونم دو سه بار خواب دیدم. چرا اصلا بعضی از آدم ها خواب و فراموش من و همچه من جز اون کسانیم که خواب خیلی فراموش میکنم. پدرم خدمتش رو عرض میکنم که چرا بعضی از مؤمنین نزد مردم اینقدر کوچیکن، چرا اینقدر مثلا مردم قصد اذیت و آزار شدن، در ساعتی که میگن مؤمن پیش چشمت و دشمن عزیزه.
بله بسیار خوب. این خواهر شنوندمون جناب آقای محمدی دو سوال رو مطرح کردن. یک سوالشون درباره خواب دیدن رفتگان و اموات هست، اگر درباره این قسمت توضیح دارید بفرمایید تا بعد قسمت دوم رو که احیانا مفصل تر است.
بندم خدمت این خواهر محترم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از عنایتی که به این رادیو و به این برنامه و به دستندر کارانش دارن. در مورد اینکه چرا عده کم خواب میبینن، ما روایت داریم که وقتی ایمان انسان بالا میره یا علمش سطحش بالا میره خوابش کم میشه. امیدوارم که این خواهرمون هم از اونها باشه. به خاطر عرض کنم که ازدیاد ایمان و ازدیاد علم رویاش کم شده. اما اینکه چیکار بکنن که افرادی که اینجا ذکر فرمودن خواب ببینن، دستور عمل مفصل رو مرحوم محدث قمی در همین حاشیه مفاتیح ذکر کردن. سوره هایی رو بخونن، با وضو بخوابن. عرض کنم که از کار رو اونجا ذکر کردن که اگر این خواهر بخواد، که خودشون اونجا فرمودن که اینها مجربه، یعنی تجربه شده و هر کس بخواد میتونه اینها رو بخونه و هر چی میخواد خواب ببینه خواب ببینه، میتونه اونجا خواب اون کارو بکنه و خواب ببینه. اما اینکه چرا تماس با اموات کمه یا گاهی چرا بعضی از پرسش ها رو پاسخ نمیدن، این نیاز به بحث مفصل تری داره. اجمالا عرض میکنم که مرده ها مثل ما آزاد نیستن که هر وقت دلشون خواست هر کاری دلشون خواست بکنن و چنان که آزاد نیستن هرچی که بلدن رو بگن. حالا اینکه آزاد نیستن بعضی هاش از این جهتی که ما متوجه نمیشیم، یعنی عالم ماده کشش اون حرفای عالم برزخ و عالم اونها رو نداره، بعضی هم نه واقعا از اون اسراری است که اصلا نباید گفته بشه، بنابراین بعضی از چیزها رو نمیتونن بگن. که حالا این یه بحث مفصلی میخواد که باید تو بحث‌های معاد انشاءالله مطرح بشه. اجمالا این خواهرمون اگر خیلی علاقمندن که این افراد رو یا هر کس دیگه رو در خواب ببینن، بنده توصیه میکنم که همون دستورالعمل رو ملاحظه بفرمایند و عمل بکنن، انشالله که به مقصودشون خواهند رسید.
در کتاب مفاتیح الجنان.
مفاتیح الجنان.
بله. انشالله اینطور خواهد بود. البته بیشتر اونی که لازم هست و مورد تاکید اینه که ما به فکر اموات باشیم و برای اونها کاری بکنیم.
هست.
بله. بله معلومه که ایشون هستن. اما اینکه حالا اونها به خواب ما بیان یا نیان شاید خیلی نکته اساسی نباشه. اما سوال دیگری دارند مطرح کردند. ما در آیات قرآن و در روایات موارد بسیاری داریم تأکید شده بر این مسئله که مؤمن عزیزه،
درست،
که عزت برای خداوند هست و برای مؤمنین هست. حالا ایشون میگن چرا پس مواردی رو میبینیم که گویا با این تعارض داره، طرف انسان مؤمن نیست ولی احساس میکنیم که در نگاه مردم قصد آزار او رو دارن و اون عزتی که انتظار ما داریم که مؤمن داشته باشه که مورد احترام همه مردم باشه در بعضی از موارد احساس میکنیم که نیست. این رو اگر توضیح دارید. حالا اگر راجع به خود معنای عزت هم اگر بفرمایید ما هم استفاده خواهیم کرد.
بله. از کنم خواهیم از شما که حق یه چیزی هست و جلوه باطل چیزی دیگری است. حق اینه که عزت اختصاص به مؤمن داره. العزت لله لله و لرسوله و للمؤمنین. که دیگه این اختصاص رو میرسونه. بنابراین غیر مؤمن محاله که عزیز باشه. جهتش هم روشنه. جز خداوند متعال هیچ وجودی پابرجا نیست، دائم نیست، عزتمند و با قدرت نیست و اگر هرچی به او منتهی نشه عرض کنم که ناپایدار و زائل شدنی و از بین رفتنی است. و چون مؤمن به خدا متصل هست، عزتش جاودانه هست و عظمتش جاودانه هست، نامش و یادش باقی است. غیر مؤمن قطعا زوال پذیر و نابود شدنی است. منتها عرض کنم که اون زبدی است که جلوه میکنه، فاما الزبد و فیذهب جفاء. آب حقیقت اون زیر کف باقی میمونه. عرض کنم که للحق دوله وللباطل جوله. دولت مال حقه، عزت مال مؤمنه، اما باطل یه جلوه‌ای داره. این که مردم چرا گاهی بیتوجهی میکنن، تا ممکنه مؤمنین چنین بیتوجهی داشته باشن، چون اون هم به هر حال انسان هستند و وابسته به همین عالم ماده و همین زرق و برق‌های مادی، و اونها دقت نمیکنن که این زرق و برق‌های مادی و این جلوه ها اینها حقیقت نداره، اینها کف‌هایی است که به زودی از بین خواهد رفت و اون چی که باقی میمونه اون ایمان هست که در مؤمن وجود داره. البته مؤمنین حقیقی اینجوری نیستن، مؤمنین حقیقی افراد رو به خاطر ایمانشون عزت براشون قائل میشن و اصولا مؤمن با غیر مؤمن قابل مقایسه نیست. اون آیات که افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون، مؤمن چه میتونه کسی غیر مؤمن میتونه با مؤمن مساوی باشه. مردم گاهی اشتباه میکنن، اشتباهشون هم به خاطر همون که عرض کردم به زرق و برق ها توجه دارن. نگاه میکنه میبینه یکی ثروتمنده، یکی نمیدونم یک قدرتی دارد، نمیدونم پستی داره، مقامی داره، طایفه و اینها، این ظاهر رو میبینه، پشت این ظاهر که اینها همه محو شدنی و زائل شدنی و ناپایدار هست و نمیبینه. بنابراین ایشون باید در این گونه مواقع که احساس میکنه که از طرف کسانی که باید عزت مؤمن رو نگه دارن نگه نمیدارن، خب باید اونها رو ارشاد بکنه. البته مؤمن هم نباید در جامعه انتظار داشته باشه که حالا دیگران براش حساب جداگانه باز بکنن، چنانکه هر فضیلت دیگه همین هست. تقوا فضیلته، اما اندالله فضیلته، نه اینکه یه متقی بگه چون من متقی هستم پس دیگران باید برای من احترام قائل بشن، چون من مؤمنتر از دیگران هستم پس باید جایگاه ویژه داشته باشم، که همین دلیل بر ضعف ایمانه. اگر زمانی کسی تصور کرد که به خاطر ایمانش باید در جامعه امتیاز داشته باشه، همین تصور دلیل بر ضعف ایمانه. بله، اگر ایمان باشه واقعا عزت مال اوست.
بله، پس در واقع عزتی که مد نظر هست و مراد از این آیات و روایات، این در عالم معنا و حقیقته، ولی اون که در ظاهر و در اونجی که ما میبینیم به گونه دیگری باشه. خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید.
در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان، در چشم نکورویان، زیبا همه او دیدم، زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، وندر نظر وامه از راه همه او دیدم، از راه همه او دیدم، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، دیدم همه پیش و پس جز دوست ندیدم کس، او بود همه او بس، تنها همه او دیدم، تنها همه او دیدم، در حسن رخ خوبان، در حسن رخ خوبان، پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم.
در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ. در خدمت جناب آقای محمدی کارشناس برنامه هستیم، فرصت رو مغتنم بشماریم و سوال دیگری رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من زهرا عالمی از برامی خدمت رو زنگ میزنم، میخواستم از آقا سوال کنم که آیا به افرادی عادی هم الهامات میشه در عالم خواب؟ اگر میشه به چه صورت هست که این الهامات واقع میشه؟ آیا کسی اجازه حق این داره به دیگران بازگو کنه این خوابهایی که راجع به امام زمان میبینه یا ائمه معصومین؟ با عرض تشکر و خسته نباشید خدمت شما، خداحافظ.
بله، این سوال هم در واقع در مورد خواب هست جناب آقای محمدی.
بله،
ما در آیات قرآن و در برخی از روایات داریم مواردی رو که مطالبی به اشخاصی در خواب القا شده یا الهام شده به تعبیر ایشون. حالا ایشون سوالشون است که آیا در برای انسان‌های عادی همین موارد پیش میاد؟ مثلا اینکه در مورد حضرت یوسف ما این رو داریم که خب ایشون خوابی دید که در واقع به نحوی اتفاقاتی رو که در آینده در زندگیش قرار هست بیفته، یک نوع پیشگویی در واقع در اون خواب براش حاصل شد. آیا برای انسان‌های عادی هم این اتفاق میفته؟ و آیا اگر انسان خوابی رو ببینه که احساس کنه مطلبی رو، مخصوصا اگر ارتباط خاصی مثلا با یکی از حضرات معصومین باشه، این رو میتونه برای دیگران بازگو بکنه؟
بله. عرض کنم که خوابهایی که انسان میبینه، رویاهایی که انسان میبینه اقسامی داره که در بعضی از روایات از جمله روایت از پیغمبر عظیم الشان اسلام به سه قسم تقسیم شد این رویاها، که فرمود از رویا ثلاثه، خوابها به سه دست تقسیم میشن. یک دسته بشرا من الله، مجده ایست از سوی خدا، خب اینها رویاهای صادقه هست و اینها درسته. و دسته دوم تحزین من الشیطان، یک به اندوه انداختن، قصه دار کردن ایست از سوی شیطان. و دسته سوم اون چیزیست که انسان حدیث نفس کرده، اون چیزی که در ذهن خودش بوده، در خاطره خودش بوده، در ضمیر ناآگاه خودش بوده، اونها در عالم رؤیا میاد و به شکل رؤیا انسان میبینه.
یعنی بازتاب افکار انسان در بیداری.
بله، افکارش و ممکنه افکارش در بیداری هم نباشه، یعنی بازتاب ضمیر ناخودآگاهش باشه که خبرم نداره.
بله.
خب این سه دسته فقط اون دسته اولشه که میشه روش توجه کرد و حالا به قولشون الهام یا چیز از این قبیل گذشت. دو دسته دوم نه، هیچ مبنایی در هیچ مبنایی نداره. این یه نکته. بنابراین همه خواب ها، همه رویاها رو نمیشه که گفت خب رویا دیدم و حتما صادقه هست. ممکنه که اغراق احلام باشه به قول قرآن، و ممکنه که تحزین من الشیطان باشه چنان که پیامبر فرمودن این روایت فرموده و از این قبیل. اما حالا اون دسته اول، بر فرض که حالا یک معبر که اینم خودش کار دشواری است، تشخیص داد که نه این رویا رویا صادقه هست، آیا خواب های انسان های عادی حجت هست، حجیتی دارد؟ خیر، تنها خواب پیامبران هست که حجته. اگر انسان خواب دید که مثلا فلانی ازش مالی دزدیده، میتونه یقشو بگیره بگه که من خواب دیدم، خوابم رویای صادقه بوده، شما حتما مال من دزدی بیا بده. یا مثلا فرض کن که خواب دید که فلانی فلان گناه رو کرده، میتونه بگه یا حالا گناه هم نباشه، کار خوب نه. خواب و رویای انسان‌های عادی حجیت نداره، در هیچ جا حجیت نداره، نمیشه بر اساس عمل کرد، نمیشه بر اساسش تصمیم گرفت الی آخر.
پس در واقع دکتر اول سوالشون که آیا این گونه خوابها برای انسان‌های عادی هم پیش میاد یا نه،
ممکنه
پیش بیاد، اما رو تشخیصش به اهلش بسته.
ضمن این که بر فرضم که حالا انسان تشخیص داد و اهلش هم تشخیص دادن، آیا از لحاظ شرعی حجیتی هم داره که بگیم که حالا چون خواب دیدم پس این کارو بکنم؟ مثلا به من در خواب گفتن که برو فلان مقدار پول ما فلان جا بدهکاریم، برو بده خیر، مگر اینکه سند عرض کنم که شرعی پیدا بشه، طرف خودش بگه بله من از متوفای شما این مقدار طلبکار بودم و نداده، یا حجت دیگه پیدا بشه. بنابراین خواب انسان‌های عادی از این نظر هم ارزشی نداره. بله، این که شما فرمودن که میتونن بگن، خب اگر زمینه مساعد باشه و مشکل اخلاقی پیش نیاد یا مسائل دیگه‌ای، نقلش اشکالی نداره، الا اینکه معمولا اگر کسی امام علیه السلام رو ببینه در بیداری، اگر ببینه، معمولا نمیگن تا بعد از رحلتشون مشخص میشه، بعد از مردنشون مشخص میشه که این شخص خدمت امام رسیده و امام رو زیارت کرده. ضمن اینکه حالا ایشون که ائمه علیه السلام رو ندیدن، این که در خواب میبینه مثلا فلانی امامه، خب شاید امام نباشه، که از علما باشه، چه دلیل داره که حتما اون چیزی که او در عالم رویا دیده حتما او امام بوده؟ خب بخاطر همون نقطه سوم که عرض کردم، چون به فکر امام بوده و علما رو در واقع مثلا قالبی از امام میدیده، حالا همین عالم رو در خواب دیده، خیال میکنه که امام زمان علیه السلام رو دیده، چه دلیل داره که حتما اون چیزی که در خواب دیده، اون شخصی که در خواب دیده حتما امام زمان علیه السلامه؟ بله. که قبلا ندیده، در بیداری ندیده، که حالا بگه این همونه.
بله. البته حالا یک نکته ای رو هم من به یادم اومد، و اونی که در مورد بازگو کردن خواب برای دیگران، در روایاتی هست که سفارش کردن خواب رو برای کسی که نفوس بد میزنه به تعبیر ما نگید، بازگو نکنید.
بله، به کسی فراوان داریم که خواب رو به کسی که عاقل باشه، دلسوز شما باشه، عالم باشه، و کمتر خوابتون رو به دیگران برای دیگران نقل بکنید، روایت فراوان در این زمینه درست هم باشماست.
بله، خیلی متشکرم. مخصوصا به انسانهایی که بدگمان هستند و تعابیر بد از خواب ها میکنن، معمولا گفتن که
همون اتفاق میفته.
بله.
آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزی، آرام دل غمگین جز دوست کسی مگزی، به جمله همه او بی زیرا همه او دیدم، به جمله همه موبی زیرا همه او دیدم در حسن رخ خوبان در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم پیدا همه او دیدم در چشم نکورویان در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم زیبا همه او دیدم زیبا همه او دیدم زیبا همه او دیدم
دعوه سلسل شد پاسخ بفرمید
ببخشید در رابطه با نسل آدم و هوا که به اصطلاح به وجود اومدن میخوام ببینم که آیا همه مردم به خصوص سید ها از همین نسل هستن یا اینکه نه کلا فرق نمیکنه همه آدم ها از همین نسل آدم و هوا هستن.
بله سوال کوتاه و گویا بود، بفرمایید جناب محمد.
اصلاً که همه انسان ها از ظاهر قرآن برمیاد که فرزندان آدم و حوا هستن، تمام انسان هایی که بر روی کره زمین زندگی کردن و میکنن و این نسل فعلی همه از همون دو هستن که یکشون پیغمبر حضرت آدم پیغمبرم هست. از این نظر فرقی نمیکنه چه سید چه غیر سید. بله سید ها از نسل هاشم جد اعلی پیغمبر عظیم الشان اسلام هستن و سادات فعلی نوعاً فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرون علیه السلام هستن. فقط تفاوتشون با دیگران اینه، البته اون هم از طرف پدر و یا یعنی از طرف مادر هم ما داریم کسانی که فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها محسوب میشن، منتها حالا اصطلاحا بهشون سید نمیگن، هرچند که واقعا فرزند زهرا هستن سلام الله علیها، ولی اصطلاحا بهشون سید نمیگن. بنابراین سادات فقط فرقشون از اون وسط هاست، اگر نه از اون بالا نه فرقی نداره،
یکی از شاخه‌های این نسل هستن. اما حالا ایشون سوالشون شاید اشاره به مطلبی داشته باشه خیلی کوتاه، اونی که انسان‌هایی در بعضی روایات وارد شده که نسل‌های دیگری از انسان قبل از نسل فعلی در زمین بودن. حالا سوالشون شاید ناظر به این باشه که آیا ما هیچ کدوم از نسل اونها نیستیم؟
به نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که نظر درست هم همین هست، نه، این نسل فعلی تماماً از همون دو نفرن، چنان که از ظاهر آیه قرآن سوره نساء آیه اول می‌فرماید که شما همتون از همون یک مرد و زن که آدم و حوا باشن خلق شدید. بنابراین نظر صحیح همینه که نه، این نسل فعلی تماماً از حضرت آدم و حوا هستن و از انسان‌های قبلی یا فرشتگان یا از خودم نسناس اونها نیستن.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از پاسخی که فرمودید و فرصت هم به اتمام رسیده، دیگه وقتی برای سوال دیگر نداریم. انشاءالله ادامه سوالات رو در برنامه بعد پرسش و پاسخ مطرح خواهیم کرد و دوستان خواهند شنید. تشکر میکنم از شما جناب آقای محمدی که در این برنامه هم حاضر شدید و به سوالات برنامه پرسش و پاسخ توجه کردید و پاسخ فرمودید. من برای دوستانی که مایل هستند سوالشون رو با ما در میون بگذارند و یا نظر و پیشنهادی دارند، انتقادی دارند، عرض میکنم شماره تلفن و نشانی خودمون رو. شماره تلفن ما که به صورت شبانه روزی آماده دریافت مطالب شما و سوالات شما و انتقادات شما در شبکه معارف هست 29-10-551 با پیش شماره 0251 و نشانی ما هم قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران برنامه پرسش و پاسخ. همونطور که عرض کردم شماره تلفن ما محدودیت زمانی نداره، هر وقت که فرصت داشتید و یا مایل بودید میتونید با ما تماس بگیرید. تا فرصتی دیگر که باز هم با برنامه دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ در خدمت شما باشیم، همه شما شنوندگان عزیز رو به اتفاق دست‌اندرکاران برنامه و کارشناس برنامه به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و همراهتان.
Yeah.